خب بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم، انشاءالله که حالتون خوب باشه و سراپای وجودتون قلب روشنایی و آرامش اون بهش باشه. داستان دعوی رو با هم دیگه خوندیم و هفته قبل رسیدیم به ابیات مربوط به داستان خضر و موسی، یعنی بیت 50. اون سه بیت رو هفته قبل خوندم و به اختصار هم توضیح دادم. آه سری هست اینجا بس نهان، که سوی خضری شود موسی دوان. همچون مستسقی که از آبش سیر نیست، بر هر آنچه یافتی به لحمه‌ای است. بی نهایت حضرت است این بارگاه، صدر را بگذار صدر توست را. این بال هفته قبل بود، امروز یه مقداری راجع به این ابیات صحبت میکنم. چند بیت بعدی را هم بخونم و بعد انشالله بحثمون رو آغاز کنیم. بازگشتن به قصه دبوقی. آن دبوقی رحمت الله علیه گفت سافر تو مدن فی خافقی. سال و مه رفتم سفر از عشق ماه، بی خبر از راه حیران در اله. پا برهنه می روی بر خار و سنگ، گفت من حیرانم و بیخیش و دنگ. تو مبین این پایها را بر زمین، زان که بر دل می رود عاشق یقین. از ره و منزل ز کوتاه و دراز، دل چه داند کوس مست دل نواز. آن دراز و کوته اوصاف تن است، رفتن ارواح دیگر رفتن است. تو سفر کردی ز نطفه تا به عقل، نه به گامی بود نه منزل نه نقل. سیر جان بیچون بود در دور و دیر، جسم ما از جان بیاموزید سیر. سیر جسمانه رها کردو کنون، می رود بیچون نهان در شکل چون. خب به اختصار کلماتش رو توضیح بدم. دبوقی، آن دبوقی رحمت الله علیه گفت سافر تو مدن فی خافقی. یکی از دلایلی که گفتن دبوقی خود مولانا نیست اینه که اینجا براش گفته رحمت الله علیه، یعنی انگار دبوقی یک انسان واقعی صحبت میکنه، ولی خب نشانه های زیادی توی این متنه که گویا دبوقی خودش داره صحبت میکنه، اما خب این یک دلیلیه که میتونه بگیم که خودش نیست. سافر تو مدن فی خافقی یعنی مسافرت کردم مدت زیادی در شرق و غرب. خافقین که اینجا به خاطر اینکه اضافه شده نونش حذف شده خافقی، یعنی شرق و غرب، و منظور از خافقی همه دنیاست، یعنی من مدت زیادی در سراسر دنیا مسافرت کردم. سال و مه رفتم سفر از عشق ماه، بی خبر از راه حیران در اله. ماه در مصرع اول استعاره از خداونده و اله هم در مصرع دوم یعنی خداوند. من بی خبر و حیران مسافرت کردم در جستجوی خداوند. بعد یک کسی به اون میگه که، یا خود مولانا به اون میگه که پا برهنه میروی بر خار و سنگ، این سفرهایی که کردی همش پا برهنه بود، و اون جواب میده که من حیرانم، بنابراین متوجه نمیشم که پای من داره زخمی میشه، توی جاده خار وجود داره، سنگ وجود داره و چیزهای مختلف. گفت من حیرانم و بیخیش و دنگ. دنگ یعنی حیران، حیرت زده. تو مبین این پایها را بر زمین، زان که بر دل میرود عاشق یقین. عاشق با دل حرکت میکنه، با پا حرکت نمیکنه، و چون با دل حرکت میکنه از ره و منزل ز کوتاه و دراز، دل چه داند کوست مست دل نواز. دلی که مست خداونده، مست یار خودشه، پایین و بلند جاده، فراز و فرود جاده و موانع توی جاده رو اصلا متوجه نمیشه. آن دراز و کوته اوصاف تن است، رفتن ارواح دیگر رفتن است. دیگر رفتن یعنی رفتن متفاوت، یکی از معانی دیگر متفاوته. بدن یک جور سفر میکنه و جان یک جور دیگری سفر میکنه. درازی و کوتاهی و بلند بودن و کوتاه بودن راه، اینا ویژگی های سفر جسمیه، ولی رفتن جانها به یه شکل دیگه است. و بعد برای ما یک مثالی میاره و اونم اینه که یک نطفه، یک اسپرم حرکت میکنه و میاد آرام آرام رشد پیدا میکنه و تبدیل میشه به یک انسان عاقل. این سفر از نطفه تا عقل نمونه یک سفر معنویه، نمونه یک سفر جانیه در واقع. یعنی نطفه با پا حرکت نمیکنه، اتوبوس نمیگیره، نمیدونم سوار هواپیما نمیشه، بلندی و کوتاهی راه رو احساس نمیکنه، رشد میکنه و این رشد یعنی حرکت. بنابراین سفر معنوی و سیر درونی از مقوله رشد، از مقوله تعالی، از مقوله جابجایی و حرکت نیست. خیلی زیباست واقعا سفر از نطفه تا به عقل، سفری است که همه ما یا انجام دادیم یا باید انجام بدیم تا به عاقل بودن برسیم و این سفر در درون ما اتفاق میفته. برخلاف راه‌های زمینی که گام در اونها وجود داره، منزل وجود داره و نقل وجود داره، در سفر معنوی نه گام هست، نه منزل، نه نقل. منظور از گام قدم زدن و راه رفتنه، منظور از منزل کاروانسراها و منزل‌های بین راهه و منظور از نقل جا به جا شدنه. سیر جان بیچون بود در دور و دیر، جسم ما از جان بیاموزید سیر. سیر یعنی سفر، سفر جان بیچونه. کلمه بیچون یکی از مهمترین کلمات در منظومه فکری مولاناست. مترادف عبارت عربی بلا کیف هست. بلا کیف یعنی امری که کیفیت نداره، امری که با کیفیت‌های مادی در واقع قابل بررسی و قابل شناخته شدن نیست. بیچون، بیچگونه، بلا کیف. ما یک سفر بیچون داریم. من دیروز با یک دوست عزیزی از اهل آلمان داشتم صحبت می‌کردم راجع به همین موضوع. گفتم چه مترادفی می‌تونیم برای این بذاریم؟ گفت در انگلیسی نداریم ولی خودمون می‌تونیم بسازیم. هاولس جرنی در واقع. هاو یعنی چگونه، هاولس یعنی بیچگونه، جرنی هم یعنی سفر. سفر بیچگونه، سفری که کیفیت توش نیست. مثل سفر نطفه تا به عقل. دور و دیر یعنی زمان و مکان. دور یعنی زمان، عهد، زمانه، دیرم یعنی صوبه، ولی اینجا دور و دیر یعنی زمان و مکان. سیر جان در زمان و مکان به چگونگی اتفاق میفته و جسم ما از جان ما سیر و سفر رو یاد میگیره. این موضوع دقیقی تموم شد. بعد مولانا میگه سیر جسمانه رها کرده و کنون، میرود بیچون نهان در شکل چون. الان دیگه سفر جسمی رو دقیقی رها کرده و بدون چگونه بلا کیف داره حرکت میکنه، ولی ظاهرا در شکل چون داره حرکت میکنه، چون در واقع اینجا دیگه به اسم تبدیل شده. خب این ابیات رو خوندیم و با تجربه اینها بحث خودمون رو آغاز میکنیم. دوستان، همجور که گفتم درباره داستان خضر و موسی که مولانا اونجا بهش اشاره کرد ما باید صحبت کنیم. اینو بگم که بحث امروز من 3 تا قسمت داره. یکیش بر اساس داستان موسی و خضر راجع به کنجکاوی و فروتنی علمی صحبت میکنم. یه بحث خیلی کوتاه 2-3 دقیقه‌ای درباره راه رفتن عاشق صحبت میکنم و یه بحث نسبتاً مفصلی درباره سفر و 5 نکته رو راجع به سفر از نگاه مولانا خدمت شما دوستان عزیزم عرض می‌کنم. برگردیم به قسمت اول، یعنی بحث داستان موسی و خضر. در بیت 50 مولانا به داستان موسی و خضر اشاره کرد. داستان موسی و بنده صالح خدا در سوره کهف اومده و شاید یکی از شگفت‌آورترین داستان‌ها در فرهنگ اسلامی و بدون شک رازآلودترین داستان در قرآن کریمه. تو قرآن شما هیچ داستانی شگفت‌آورتر از داستان موسی و اون بنده صالح پیدا نمی کنید. در قرآن هیچ اشاره‌ای به نام این بنده صالح نشده، به هیچ وجه، یعنی کلمه خضر در قرآن نیومده. ولی اونطوری که جمهور مسلمان‌ها و عموم عارفان و مفسران قرآن اعتقاد دارن، اسم این شخص، این بنده صالح، کسی نبوده جز خضر. بنابراین داستان موسی و بنده صالح خدا در واقع میشه داستان موسی و خضر بدون اینکه نام خضر در قرآن اومده باشه. این آیات رو واقعا بدون اغراق اگر عرض کنم بیش از مثلا 50,000 صفحه راجع به همین چند تا آیه‌ای که الان با هم میخونیم نوشته شده در فرهنگ ما، شاید اغراق نکرده باشم. این داستان واقعا جون میده برای انواع مختلف در واقع تفسیرها، تعبیرها و احتمالات و حتی یک بزرگی مثل یونگ با روش در واقع روانکاوانه خودش و با استفاده از در واقع اصطلاحات ویژه خودش تحلیل خیلی زیبا و دلانگیزی بر این داستان نوشته. خیلی داستان عجیب و غریبیه. من دیگه عربیشو نمیخونم، فقط فارسیشو برای شما نوشتم اینجا با استفاده از ترجمه استاد محمد مهدی فولادوند که یکی از دقیق‌ترین ترجمه‌های قرآنه. هر جا که بین دو تا کروشه یک حرف یا یک کلمه رو گذاشته، یعنی اینکه مترجم اون رو اضافه کرده، در متن قرآن نبوده. من یه بار اینو با آرام آرام میخونم. خواهش میکنم تا میتونید به این آیات دقت کنید. و یاد کن هنگامی را که موسی به جوان همراه خود گفت دست بردار نیستم تا به محل برخورد دو دریا برسم. محل برخورد دو دریا یعنی مجمع البحرین، که میدونید دیگه چقدر راجع به مجمع البحرین صحبت شده. هر چند سالهای سال سیر کنم، یعنی هر قدر که لازم باشه من میرم تا به در واقع مجمع البحرین برسم. پس چون به محل برخورد دو دریا رسیدند، یعنی موسی و اون جوانی که همراهش بود، ماهی خودشان را فراموش کردند. نمیدونید در این ماهی چقدر تفسیر شده و تأویل شده و چه حرفای عجیب و غریبی راجع به این ماهی زدند. و ماهی در دریا راه خود را در پیش گرفت و رفت. و هنگامی که از آنجا گذشتند، موسی به جوان خود گفت قضای من را بیاور، که راستی ما از این سفر رنج بسیار دیدیم. قضاشون همون ماهیه بود که یه مدتی قبل رفته بود و توی دریا افتاده بود. اون جوان گفت دیدی وقتی به سوی آن صخره پناه جستیم من ماهی را فراموش کردم، و جز شیطان کسی آن را از یاد من نبرد تا به یادش باشم، و به طور عجیبی راه خود را در دریا پیش گرفت. یعنی اون ماهی گفت، یعنی موسی گفت این همان بود که ما می جستیم. یعنی ما دنبال یک نشونه بودیم، اون جایی که اون ماهی رفت همون جا ما باید با اون بنده خدا ملاقات می کردیم. پس جستجو کنان رد پای خود را گرفتند و برگشتند تا بنده ای از بندگان ما را یافتند. این همون کسیه که معروف به خضره، ولی تو قرآن اسمش نیومده، که از جانب خود به او رحمتی عطا کرده و از نزد خود به دو دانشی آموخته بودیم. تعبیر علم لدنی که همتون شنیدید ترجمه همین آیه است. از نزد خود به دو دانشی آموخته بودیم. ما از پیش خودمون من لدنا یک دانش به او داده بودیم و رحمتی هم داده بودیم. یعنی دو جور یک رحمت رو داره معرفی میکنه، یک دانش، که هر دو از طرف خداوند مستقیماً به این آقا داده شده. موسی به او گفت آیا تو را به شرط این که از بینشی که آموخته شده ای به من یاد دهی پیروی کنم؟ اصل سخن مولانا راجع به این آیه است که موسی با همه مقامات بلندی که داشت به اون آقا گفت که اجازه بده من دنبال تو بیام و از علم تو استفاده بکنم. اون آقا گفت تو هرگز نمیتوانی همپای من صبر کنی. یعنی ممکنه یک پیغمبر اولوالعزم نتونه با یک انسانی گمنام همراهی بکنه و طاقت تحمل او رو نداشته باشه. و چگونه میتوانی بر چیزی که به شناخت آن احاطه نداری صبر کنی؟ گفت انشاءالله مرا شکیبا خواهی یافت و در هیچ کاری تو را نافرمانی نخواهم کرد. گفت اگر مرا پیروی میکنی پس از چیزی سوال مکن تا خود از آن با تو سخن آغاز کنم. شرطش این بود که حق سوال کردن و اعتراض کردن نداری، اگر خواستم خودم برای تو توضیح میدم، تو فقط باید بیننده خاموش بدون اعتراض و بدون سوال باشی. پس رهسپار گردیدند تا وقتی که سوار کشتی شدند، وی آن را سوراخ کرد. موسی گفت آیا کشتی را سوراخ کردی تا سرنشینانش را غرق کنی؟ واقعا به کار ناروایی مبادرت ورزیدی. آن مرد گفت آیا نگفتم که تو هرگز نمیتوانی همپای من صبر کنی؟ موسی گفت به سبب آنچه فراموش کردم مرا مؤاخذه مکن و در کارم بر من سخت مگیر. پس رفتند تا به نوجوانی برخوردند، بنده ما او را کشت. اینجا دیگه میبینید که فاعل عوض میشه و خداوند داره در روی اون آقا صحبت میکنه. موسی به او گفت آیا شخص بیگناهی را بدون این که کسی را به قتل رسانده باشد کشتی؟ واقعا کار ناپسندی مرتکب شدی. گفت آیا به تو نگفتم که هرگز نمیتوانی همپای من صبر کنی؟ موسی گفت اگر از این پس چیزی از تو پرسیدم دیگر با من همراهی مکن و از جانب من قطعا معذور خواهی بود. پس رفتن تا به اهل قریه ای رسیدن، یعنی روستایی. از مردم آنجا خوراکی خواستند، ولی آنها از مهمان نمودن آن دو خودداری کردند. پس در آنجا دیواری یافتند که میخواست فرو ریزد و بنده ما آن را استوار کرد، یعنی این دیوار ساخت. موسی دوباره اعصابش خرد میشه و عصبانی میشه. موسی گفت اگر میخواستی میتوانستی برای آن مزدی بگیری. گفت این بار دیگر وقت جدایی میان من و توست. هذا فراق بینی و بینک، که خیلی جمله معروفیه. به زودی تو را از تأویل آن چه نتوانستی بر آن صبر کنی آگاه خواهم ساخت. اما کشتی از آن بینوایانی بود که در دریا کار می کردن. خواستم آن را معیوب کنم، چرا که پیشاپیش آنان پادشاهی بود که هر کشتی درستی را به زور می گرفت و من خرابش کردم که از قصد اون پادشاه در امون بمونه. و اما نوجوان، پدر و مادرش هر دو مؤمن بودند، پس ترسیدیم. اونجا فاعل من بود، اینجا فاعل داره جمع میشه، یعنی خودشو با خدا کنار هم قرار داده. در روی همین موضوع یک مقاله نوشته شده که به تدریج فاصله بین اون آقا و خدا داره از میون برداشته میشه و اون مستقیما کار خودشو به خداوند نسبت میده. پس ترسیدیم مبادا آن دو را به طغیان و کفر بکشد، پس خواستیم که پروردگارشان آن دو را به پاکتر و مهربانتر از او عوض دهد. یعنی خواسته من خواسته خداونده، اگر من چیزی رو بخوام خداوند انجام خواهد داد. و اما دیوار از آن دو پسر بچه یتیم در آن شهر بود و زیر آن گنجی متعلق به آن دو بود و پدرشان مردی نیکوکار بود. پس پروردگار تو خواست، دیگه نگفت من خواستم یا ما خواستیم، گفت خدا خواست. اول گفت من خواستم، بعدن گفت ما خواستیم، الان میگه خدا خواست. با این تغییر فاعل در واقع گویا داره به این نکته اشاره میکنه که انسان به جایی میرسه که خواست او میشه خواست خداوند و هیچ فرقی بین اراده او و اراده حق وجود نخواهد داشت. پس پروردگار تو خواست آن دو یتیم به حد رشد برسن و گنجینه خود را که رحمتی از جانب پروردگارت بود بیرون آورند و این کارها را من خود سرانه انجام ندادم، یعنی از طرف خودم نبود، خداوند خواست که من انجام دادم. این بود تأویل آنچه که نتوانستی بران شکیبایی ورزی. سوره کهف از آیه 60 تا آیه 82، یعنی 22 تا آیه یک جا درباره این ماجرا وجود داره و همجوری که به شما گفتم درباره این 22 تا آیه بی اقراق ده ها هزار صفحه نوشته شده و همچنان نوشته خواهد شد و این آیات به قدری غنی‌ان و لایه لایه‌ان و تعبیر بردارن که حقیقتاً فکر نمی‌کنم هیچگاه تفسیر اینها به پایان برسه. در قرآن هیچ خبری از ارتباط خضر با آب حیات نیست، یعنی هیچ وقت در قرآن نگفته که خضر به آب حیات رسید. اما در منابع ایرانی از جمله در شاهنامه فردوسی و در کتاب‌های تاریخ و تفسیر به این نکته اشاره شده که اسکندر می‌خواست آب زندگی رو پیدا کنه و خضر هم جزء اصحاب اسکندر بود و با او رفت و خضر اون آب حیات رو پیدا کرد، از اون آب حیات خورد و آب ناپدید شد. بنابراین خضر به یک انسان جاودانی تبدیل شد و تا امروز هم زنده است. من شاهنامه رو، یعنی سخنان شاهنامه راجع به این موضوع رو نوشته بودم ولی چون واقعا یکم طولانی شد میترسم که دیگه وقت گرفته بشه. خود شما به شاهنامه بخش اسکندر مراجعه کنید، اونجا داستان در واقع خضر و آب حیات اومده. اولش هم اینجوریه: و زان جایگه شاد لشکر براند، بزرگان بیدار دل را بخواند. توی گنجور فارسی هم میتونید پیداش بخونید. دوستان، داستان قرآنی و روایت ایرانی داستان خضر و اسکندر و بنمایه هایی که در کتاب های تفسیر و تاریخ به این داستان افزوده شده ظرفیت اون رو برای انواع تفسیرها صدها برابر کرده. بنمایه های بسیار مهمی مثل آب حیات، جاودانگی، قرار داشتن آب حیات در ظلمات، علم لدنی، رحمت خاص خدا که به کسی میده، دستگیری از گمشدگان در دریا و خشکی، خضر و اسکندر، خضر و الیاس، شریعت و طریقت، ولی مشهور و ولی مستور، ولایت و نبوت، سرسبز شدن زمین، ارادت، فنای انسان در خدا، یکی شدن اراده انسان و اراده خدا، رابطه شاگرد و استاد، نسبی بودن دانش‌ها و بینش‌ها و نسبی بودن مصلحت‌ها و نسبت بین دین و اخلاق از جمله بنمایه‌هایی هستند که از این داستان قابل استنباط و استخراجند و راجع به اونها فراوان گفته شده و نوشته شده. طبق داستان‌ها الیاس هم آب جاودانگی رو خورده و الان زنده است و این دوتا وظیفه مهم دارن. خضر در دریاها گم شدگان رو نجات میده، یعنی اگر کسی تو دریا گرفتار بشه خضر به کمکش میره، و اگر کسی در بیابونها گم بشه الیاس به کمک او میره. و البته مرتب جای این دوتا عوض میشه و گاهی اوقات خضر هم تو بیابونها یک سری فعالیت‌ها رو انجام میده. خیلی موضوع واقعا عجیبیه و گاهی اوقات اصلا الیاس و خضر یکی میشن توی متون. مسئله این که خضر ولی بود و موسی نبی بود و موسی مشهور بود و اولوالعزم بود، با این حال خضر از او بالاتر بود، از جمله مسائلی است که درباره مسئله ولایت و نبوت مطرح شده و عده‌ای بر اساس همین داستان گفتن که ممکنه یک کسی مقامی داشته باشه از مقام پیامبران و اولوالعزم هم بالاتر، اگرچه پیغمبر نباشه، یعنی کمالات معنوی که به دست میاره از یک پیامبر بالاتر باشه. مسئله ارادت و تسلیم در برابر استاد که هر کاری که کرد شما نباید اعتراض کنید در این داستان اومده. اینی که یک ولی خدا میتونه کسی رو بکشه بدون هیچ گونه محاکمه و سند و مدرکی از مطالب خیلی عجیبیه که از این داستان قابل استنباطه. اینی که عرض کنم خدمت شما مصلحت‌ها چقدر متفاوتن و ما بسته به میزان بینش و دانشمون درباره مصلحت‌ها با هم دیگه تفاوت نظر پیدا می‌کنیم. موسی چون از افق پایین‌تری نگاه می‌کنه یک سری مصلحت‌ها رو می‌بینه، خضر از بالاتر نگاه می‌کنه یک سری مصلحت‌های دیگر رو می‌تونه ببینه. بنابراین ما همیشه نسبت به مصلحت‌سنجی خودمون باید دچار تردید باشیم و بر این باور باشیم که اگر کسی از افق بالاتری نگاه کنه چه بسا موضوع رو به گونه‌ای ببینه که به کلی از نظر ما دور افتاده. دوستان واقعا اگر من بخوام دونه دونه اینا رو توضیح بدم بدون شک واقعا فکرم 10 جلسه 1 ساعت و نیمی یا 2 ساعتی زمان میخواد. این داستان قابلیت عظیمی برای انواع تعبیرها و تفسیرها داره و عارفان و ادیبان و شاعران و مورخان و مفسران فراوان راجع به اون صحبت کردن. استاد بسیار فرزانه و دانشمند آقای دکتر تقی پورنامداریان که از مفاخر معاصر ایران زمین هست کتابی داره به نام داستانهای پیامبران در کلیات شمس. یک فصل طولانی از این کتاب اختصاص داره به خضر. اگر مایلید که خضر رو از آغاز تا زمان مولانا در فرهنگ اسلامی ببینید با یک نگاه تاریخی و بعد تعبیرهای مولانا رو از داستان خضر و موسی ببینید، میتونید به کتاب داستانهای پیامبران در کلیات شمس فصل مربوط به خضر در واقع مراجعه بکنید. خب من همه این مباحث رو بذارم کنار، کل بحثم رو به یک نکته محدود میکنم، اونم نکته‌ای که در داستان دقوقی مولانا راجع به این داستان خضر و موسی گفت. همون جوری که در داستان دقوقی دیدیم، دقوقی یک عارف صاحب کرامت بود، به مقام شفقت رسیده بود، با خدا میتونست گفتگو بکنه، ولی با این حال گرفتار پندار کمال نشده بود و خودش رو کامل نمیدونست و همیشه سفر میرفت به دنبال انسانهای بزرگی میگشت که از او کاملتر باشن و بتونن در واقع او رو راهنمایی کنن و به او کمک بکنن. این بنمایه، یعنی یک انسانی به عظمت دقوقی دنبال انسان کاملتر از خودش میگرده، دقیقاً همون چیزیه که در داستان موسی و خضر دیده میشه. ظاهراً ماجرای بین موسی و خضر بعد از این که موسی بر فرعون پیروز شد اتفاق افتاده، یعنی بعد از این که موسی تمام معجزات خودش رو اظهار کرده بود، از خداوند الواح رو دریافت کرده بود، 40 شبانه روز در کوه طور با خداوند گفتگو کرده بود، بنی اسرائیل رو پیروز کرده بود و تمام مراحل کمال رو طی کرده بود، تازه در اینجا با خضر ملاقات میکنه و برای آموختن از خضر میره و میگه اگر سالهای سال طول بکشه من میرم تا این بنده خدا رو پیدا کنم و از علم او استفاده کنم. این دقیقا همون نکته انسانی هست که مولانا از این داستان استنباط کرده که تو حتی اگر به مقام یک پیامبر که هم سخن خداست، یعنی کلیم الله است، رسیدی و خداوند تأییدت کرد و گفت تو پیامبر اولوالعزم منی، باز هم تو حق نداری خودتو کامل بگیری. در جستجوی کامل تر از خودت باید جلو بری و اگر کامل تر از خودتو دیدی متواضعانه باید در مقابل او سر فرود بیاری و از علم او استفاده کنی و زانوی شاگردی در مقابل او بر زمین بزنی. دوستان من میتونم اینا رو متن به شما ندم و همجوری زبانی براتون میگم، ولی واقعا چون دلم میخواد که شما با متون کهن آشنا بشید، نقل قول ها رو سعی میکنم مستند از متنای اصلی براتون بیارم که شما با زبان این متون هم آشنا بشید. کتاب ترجمه تفسیر طبری کتابی است مربوط به قرن چهارم هجری قمری، یعنی 1000 سال پیش، و جزء اولین متون زبان فارسی دری بعد از اسلامی که برای ما باقی مونده، یعنی قدیمی ترین متن طولانی زبان فارسی مال 346 وسط قرن چهارم. قبل از اون دیگه چیزی نداریم به صورت بزرگ و متن کامل، متن مثلا 10 صفحه 15 صفحه. ترجمه تفسیر طبری هم جزء متونی است که در قرن چهارم نوشته شده و به دست ما رسیده. من فکر می‌کنم که مولانا این ابیاتی رو که در اینجا با هم می‌خونیم یا از این کتاب گرفته یا از تاریخ بلعمی، که هر دو رو من برای شما آوردم. اول بریم سراغ متن ترجمه تفسیر طبری. چون موسی با خدای همی مناجات کرد. دوستان این متن 1000 سال پیش نوشته شده. ببینید زبان چقدر زبان روشن، گویا، ساده و دلپذیر است. ایدون گفت، ایدون یعنی اینطور گفت: یا رب، هیچ خلق تو را هست بر پشت زمین از من داناتر؟ گفت: یا موسی، مرا بنده ایست نام او خضر، او به علم از تو بیش است. موسی گفت: یا رب، مرا سون او رهنمون کن. سون یعنی سو، مرا به سوی او راهنمایی کن. خدای گفت: از عزوجل، او به میان دو دریا باشد، مجمع البحرین. پس موسی گفت که من نیاسایم تا به میان دو دریا نرسم و سوی خضر روم و از او علم آموزم. بدان وقت بود که موسی با بنی اسرائیل همه به مصر باز آمده بودند، یعنی بر فرعون پیروز شده بودند. پس موسی آهنگ دو دریا کرد آنجا که خضر بود. کتاب بسیار ارزشمندی داریم به نام تاریخ بلعمی که ترجمه و تألیف گونه است بر مبنای تاریخ طبری و یکی از کتاب‌های بسیار دلنشین به زبان فارسی است که استاد ملک الشعرای بهار این کتاب رو تصحیح کردن. در این کتاب دو تا روایت راجع به ماجرای خضر و موسی اومده که من هر دو رو برای شما می‌خونم. روایت اول: سبب این طلب کردن موسی مر خضر را آن بود که خدای تعالی موسی را بفرمود از پس غرق شدن فرعون که بنی اسرائیل را موعظت کن و از نعمتهای منشان آگاه کن تا شکر کنند. و موسی و هارون مر بنی اسرائیل را موعظت همی کردند که خدای تعالی ایشان را از فرعون و از قبطیان برهانید و ملکی مصر مر ایشان را داد به میراث و دین داد فاضل‌تر از همه دینهایی که پیش از ایشان بود و کتاب داد چون تورات بهترین کتابها که پیش از آن بود و پیغامبر داد و نبوت اندر بنی اسرائیل بنهاد. همه این نعمت ها رو گفت. پس اندران مجلس ایشان را پند همی داد و نعمت های خدای بر ایشان یاد همی کرد و سخنانی همی گفت از علم و حکمت چنان که خلق اندرو متحیر شدند. موسی خیلی حرفای عالی الهی زد و همه رو حیرت زده کرد. پس مردی بر پای خواست از میان مردمان و موسی را گفت: یا کلیم الله، بر روی زمین خدای عزوجل را بنده ای هست از تو عالمتر و از تو داناتر؟ موسی ندانست، گفتا نپندارم که امروز کسی هست از من داناتر که خدای عزوجل او را آن علم داد که مرا داد. یعنی موسی فکر کرد که دیگه عالمترین انسان روی کره زمینه و همینجا خداوند در واقع تلنگری به او زد و گفت اصلا دوچار این توهم نشو، از تو بالاتر در این دنیا هستن و تو اونها رو نمیشناسی. خدای تعالی همان در ساعت بدو وحی کرد، گفتا یا موسی، مرا اندر زمین بنده ایست از تو داناتر و نام او خضر است. گفتا یا رب کجاست؟ گفتا اندر میان دو دریا، در آنجا که آب دو دریا یکی شود و یکی دریای بزرگ شود، مجمع البحرین. گفت: یا رب، مرا دلیل ده تا بروم و از او علم آموزم. خدای تعالی گفت: طعام تو تو را دلیل کردم، راهنمای تو غذای تو. یعنی چی؟ اون ماهیه. این روایت یک کمی مغرورانه بود، یعنی موسی در اونجا گمان میکرد که دیگه عالمترین آدم دنیاست و خداوند او رو آگاه کرد. روایت دوم متواضعانه تره و انسان دلش میخواد این روایت رو قبول کنه. و گروهی گفتند: طلب کردن موسی مر خضر را و آرزو کردن خضر را نه این بود، یعنی این که قبلا گفتیم، و دیگر سببی بود و این روایت نیکوتر است. به نظر بلعمی این بهتره، چنان که از عبدالله ابن عباس روایت کنند که سبب طلب کردن موسی خضر را آن بود که موسی با خدای تبارک و تعالی مناجات کرد و به مناجات اندر ایدون گفت، اینجور گفت. خیلی این گفتگو جالبه، سه تا سوال میکنه و سه تا جواب میگیره، خیلی سوالات جالب و جوابهای جالبی هستن. گفت یا رب از ما بندگان که به تو دوستتر، تو کدوم بنده رو از همه بیشتر دوست داری؟ گفت آن که مرا همیشه یاد دارد و فراموش نکند. گفتا از بندگان تو کدام حکیم تر؟ گفتا آن که به حق حکم کند و هوا را متابع نشود. یعنی وقتی که میخواد قضاوت کنه، حکم یعنی قضاوت، از هوای نفسش پیروی نکنه. گفتا یا رب از میان بندگان کدام بنده عالم تر؟ گفتا آن که ارچه علم بسیار دارد، خواهد که از کسی همیشه علم آموزد تا آن علم خیش افزون کند. خیلی زیباست دوستان. داناترین انسان دنیا کسیه که همیشه به دنبال یک داناتر از خودش باشه، هر قدرم که دانا باشه. پس موسی را آرزو آمد افزونی علم خیش. گفتا یا رب به زمین کسی هست که نزد او علم افزونی هست تا من از او بیاموزم؟ گفت یا موسی، مرا بنده ایست خضرنام، اندر میان دو دریا بود، علم او از آن تو بیشتر است. گفت یا رب مرا دلیل باش تا او را ببینم. به نظرم میرسه که مولانا به یکی از این سه تا روایت نظر داشته و ابیاتی رو که من برای شما حذف کردم ولی الان میخونم آورده. در این سه روایت اگرچه موسی از حیث تواضع علمی و معنوی در همشون در یک حد نیست، ولی بالاخره در هر سه مورد متقاعد میشه که به دنبال کاملتر از خودش بره و تمام مقامات معنوی خودش رو کنار بگذاره و شاگردوار در محضر یک انسان دانا زانو به زمین بزنه و از علم او استفاده کنه. بریم سراغ شعر مولانا. سر طلب کردن موسی خضر را با کمال نبوت و قربت. اینی که موسی با همه نبوت و قربتی که به خدا داشت، یعنی تقربی که به خدا داشت، به دنبال خضر بود. چرا؟ شهوت و حرص نران پیشی بود، وان هیزان ننگ و بدکیشی بود. حرص مردان از ره پیشی بود، در مخنث حرص سوی پس رود. آن یکی حرص از کمال مردی است، وان دیگر حرص افتضاح و سردی است. آه سری هست اینجا بس نهان. دوستان به این آه توجه کنید، چرا مولانا به یاد این موضوع که افتاده آه میکشه؟ آه سری هست اینجا بس نهان، که سوی خضری شود موسی دوان. همچو مستسقی کز آبش سیر نیست، بر هر آنچه یافتی به لحمه ایست. بی نهایت حضرت است این بارگاه، صدر را بگذار صدر توست راه. از کلیم حق بیاموزه کریم، بین چه میگوید ز مشتاقی کلیم. با چنین جاه و چنین پیغمبری، طالب خضرم ز خودبینی بری. موسیا تو قوم خود را هشته‌ای، در پی نیکوپی سرگشته‌ای. کیقبادی رسته از خوف و رجا، چند گردی چند جویی تا کجا؟ تو یک کیقبادی، یک پادشاه بزرگی، تو از همه مقامات عبور کردی، تا کجا میخوای جستجو کنی؟ آن تو با توست و تو واقف بر این، آسمانا چند پیمایی زمین. این سوالات از موسی است. گفت موسی این ملامت کم کنید، آفتاب و ماه را کم ره زنید. میروم تا مجمع البحرین من، تا شوم مصحوب سلطان زمن. سالها پرم به پر و بالها، سالها چبود هزاران سالها. میروم یعنی نمی ارزد بدان، عشق جانان کم مدان از عشق نان. این دقیقاً نکته است که مولانا با ما در میون میگذاره که تو حتی اگر دقوقی هستی به دنبال یک بزرگتر از خودت بگرد. اگر موسی شدی و پیامبر اولوالعزم شدی، اگر قانع بشی به مقام خودت، سقوط خواهی کرد. باز هم باید به دنبال برتر از خودت باشی. چرا مولانا این موضوع زیبا رو با آه بیان میکنه؟ آیا این موضوع آه داشت اصلا؟ من گمان میکنم که مولانا علت آه کشیدنش اینه که دقیقاً به یاد یک ماجرای شخصی افتاده. دوستان یادتون باشه که مسئله اینه که از نظر مولانا تاریخ نقد حال ماست. تاریخ از اون جهت که تاریخ ارزشی نداره، اینی که من بفهمم در گذشته چه اتفاقاتی افتاده و دیگران چه کار کردن، این ارزشی نداره. مادامی که من تاریخ رو نمایشگاه روح و روان خودم ندونم و در آینه تاریخ به مشاهده خودم نایستم، تاریخ خوندن من فایده‌ای نداره و دردی رو دوا نمی‌کنه. اینی که من بفهمم موسی به دنبال خضر رفت و بعدش بگم چقدر آدم خوبی بود، چقدر کار جالبی کرد، این فایده‌ای نداره. مهم اینه که من هم موساوار با هر مقام و درجه‌ای که دارم به دنبال کسی بگردم از خودم بهتر. و این دقیقاً ماجرای زندگی مولاناست. یعنی او دقوقی بود و موسایی بود که خیلی به درجات بالا رسیده بود. کسانی که زندگی نامه او رو نوشتن گفتن که او صاحب کرامت بود، به علم بسیار بالایی رسیده بود، خیلی کمالات به دست آورده بود، ولی بی سر و پا و بی قرار به دنبال یک کسی میگشت از خودش کاملتر. بنابراین داستان دقوقی و ابدال و داستان موسی و خضر در واقع داستان مولانا و شمس تبریزیه. یعنی در این داستان شمس به جای موسی میشینه و به جای ابدال از این حیث که گفتم، و موسی به جای و مولانا به جای موسی و دقوقی میشینه. شمس تبریزی ببینید درباره مولانا چی میگه. لطفا نقل قول بعدی رو بیارید. شمس تبریزی درباره مولانا اینجوری میگه. میگه که مولانا این ساعت در ربع مسکون مثل او نباشد. ربع مسکون یعنی همه مناطق مسکونی جهان. در همه فنون، خواه اصول، خواه فقه، خواه نحو، و در منطق با ارباب آن به قوت معنی سخن گوید به از ایشان و بازوقتر از ایشان و خوبتر از ایشان. اگرش بباید و دلش بخواهد و ملالتش مانع نیاید، مثل دانشمندان بزرگ میتونه گفتگو کنه و بحث کنه. و بیمزگی آن که اگر من، یعنی من شمس تبریزی، از سر خرد شوم، یعنی بچه بشم، و 100 سال بکوشم، 10-1 علم و هنر او حاصل نتوانم کرد. شمس تبریزی میگه من اگه بچه بشم و 100 سال زحمت بکشم، 1/10 مولانا علم و دانش و فضیلت نمیتونم به دست بیارم. ولی ببینید این مرد چقدر بزرگ بود. آن را نادانسته انگاشته، یعنی تمام دانش‌های خودش رو نادانسته انگاشته، مثل یک بچه 0 کیلومتر اومده نشسته در محضر من و داره از من یاد میگیره. دوستان من چون گرفتار این موضوع هستم سالهاست، خیلی درد میکشم واقعا. به خدا آدم 4 کتاب میخونه، بعد با هر استادی، با پدر مادرش، با هر بزرگی که صحبت میکنه مدام میگه که ببین تو چقدر اطلاعات داری، تو نباید به حرف این گوش بدی، تو الان باید وارد بشی، اعتراض کنی، نظر بدی، نقد کنی، حرف بزنی. ما یک ذره که اطلاعات یاد میگیریم بلافاصله دیگه به مقام غرور میرسیم و خودمون رو کامل میدونیم. بنابراین نمیتونیم این همه آگاهی های کاذبی که داریم رو کنار بگذاریم که استفاده کنیم. و یکی از بزرگترین موانع رشد انسانی دانسته های پیشینشن، اگر انسان به اون دانسته های پیشین بچسبه. من در هیچ کتابی ندیدم و در هیچ در واقع تفسیر قرآنی ندیدم که این موضوع اومده باشه، ولی یکی از بنده خوب خداوند داشت یک بار صحبت میکرد پارسال. ایشون میگفت که موسی در مقابل خضر خیلی گرفتاری های زیادی داشت، مدام تو ذهنش میومد که تو کلیم اللهی، تو پیغمبر خدا هستی. من ندیدم اینو، این آقا این میگفت اینو. و خضر خیلی زحمت کشید که اینا رو بتونه ازش بگیره و بگه تا تو اینا رو نذاری کنار نمیتونی به جایی برسی. تمام این مقامات میتونن راهزن تو باشن و تو اگر میخوای به جایی برسی مقامات رو باید نادانسته بیانگاری. میگه آن را نادانسته انگاشته است و چنان میپندارد خود را پیش من وقت استماع که شرم است نمیتوانم گفتن که بچه 2 پیش پدر. یعنی وقتی من حرف میزنم مولانا مثل یک بچه 2 که نشسته پیش بابایی که همه چیز رو میدونه اونجوری به من گوش میده، انگار نه انگار که این یه مطالبی بلده، مطالعه کرده، کشف و کراماتی داره. یا همچون نو مسلمانی که هیچ از مسلمانی نشنیده است. مولانا مثل یک نو مسلمان میشینه جلو من و من بهش درس یاد میدم. دوستان این اصلا معناش خودکمبینی نیست، به هیچ وجه معناش عزت نفس پایین نیست. اینا رو لطفا با هم اشتباه نکنیم. این معناش اینه که شخص میدونه اگر بخواد از دانش یک انسان والا استفاده کنه مانع بزرگی وجود داره و اونم دانسته های خودشن. و مادامی که شخص از آنچه که میدانه عبور نکنه نمیتونه آنچه رو که نمیدانه به دست بیاره. بنابراین خواهش میکنم اگر کتاب خوندید، اگر کلاس رفتید، اگر فکر کردید، اگر مقامات علمی و معنوی به دست آوردید، سعی بکنید انقدر بالا برید که تمام اینها رو انگار که نیستن تلقی بکنید و 0 کیلومتر مثل کسی که حافظش ریسیت شده و از نو داره یاد میگیره در محضر یک انسان والا که قرار گرفتید از او استفاده بکنید. هممون اینجوری باشیم. داوری شمس تبریزی کاملا منصفانه است. مقایسه مقالات و مثنوی به خوبی نشون میده که دانش مولانا با دانش شمس واقعا قابل مقایسه نیست. نیروی تحلیل او به مراتب از نیروی تحلیل شمس قوی تره. اطلاعات او بسیار از اطلاعات شمس بیشتره. با این حال به قدری جستجوگر و مشتاقه که همه کمالات خودش رو کنار گذاشته و به شاگردی کردن پرداخته. اولین کسی که راجع به ماجرای شمس و مولانا صحبت کرده سلطان ولد پسر مولانا است که شاهد عینی ماجرای بین شمس و مولانا بوده. او در 3 کتاب راجع به داستان شمس و مولانا اظهار نظر کرده، از همه مهمتر در مثنوی ولدنام است که استاد محمد علی موحد جداگانه چاپ کردن. این کتاب رو استاد جلال الدین همایی جداگانه چاپ کردن. از این خواهش می‌کنم که حتما ابتدانامه یا ولدنامه رو مطالعه کنید. سلطان ولد در ابتدانامه یا ولدنامه یه بحث مفصلی راجع به موسی و خضر میاره و بعد بلافاصله داستان موسی و خضر که تموم میشه گریز میزنه به داستان شمس و مولانا. لطفاً ببینید، در بیان این سخنان پسر مولاناست. در بیان آن که چنان که موسی علیه السلام با قوت نبوت و عظمت رسالت جویای خضر علیه السلام گشته بود، مولانا قدس الله و به سره العزیز با وجود چندین فضائل و خصایل و مقامات و کرامات و انوار و اسرار که در دور و طور خود بی نظیر بود و مثل نداشت، طالب شمس الدین تبریزی قدس الله و سره العزیز گشته بود. غرضم از کلیم مولاناست، آن که او بی نظیر و بی همتاست، آن که چون او نبود کس به جهان، آن که بود از جهان همیشه جهان، نسبت او به اولیای کرام بود همچون خواص را به عوام، پیش او یعنی پیش مولانا جمله همچو طفل بودند، بر لطف صفاش صفل بودند، گر بدیدی وراز دور جنید، از کمین نکته اش شدی او سید، بوسعید ار چه بود شیخ فرید، گر بدیدی ورا شدیش مرید، مفتیان گزیده شاگردش، همه صفها زده زجان گردش، اولیا هم که صاحب حالند، همه بر روی او چو یک حالند. این همه مقام مولانا داشت، با چنین عز و قدر و فضل و کمال، دایما بود طالب ابدال، مرتب دنبال ابدال بگشت. خضرش بود شمس تبریزی، آن که با او اگر درآمیزی، هیچ کس را به یک جوی نخری، پرده های ظلام را بدری، بعد بس انتظار رویش را دید، گشت سرها بر او چو روز پدید، دید آن را که هیچ نتوان دید، هم شنید آن چه کس ده کس نشنید، چون کشید از نیاز بوی ورا، بی حجابی بدید روی ورا، شد بر او عاشق و برفت از دست، گشت پیشش یکی بلندی و پست. همونطور که مولانا تاریخ رو نقد حال خودش میدونه و موسی و خضر رو در زندگی خودش کشف میکنه، ما هم دوستان باید واقعا این کار رو انجام بدیم و آگاهی از احوال گذشتگان رو به عرصه زندگی شخصی خودمون بیاریم، وگرنه تاریخ میشه یک مشتی مفاهیم که هیچ دردی رو از ما دوا نمیکنه. خب دوستان عزیزم، مسئله اینجاست واقعا که انسان به هر درجه‌ای که رسید باز هم باید آتش طلب و میل یادگیری رو در خودش فروزان نگه داره. خیلی زیادن کسانی که از 40 سالگی و 50 سالگی که بگذرن، حتی هیچ علمم که نداشته باشن، به خاطر تجربه‌ای که دارن دیگه خودشون رو بی‌نیاز میدونن. استاد مصطفی ملکیان که خداوند مهربان حفظش کنه همیشه، در جلسه بزرگداشت استاد بزرگوار آقای دکتر موحد که اون موقع فکرم بالای 90 سالم داشتن، می‌فرمودند که بسیاری از انسان‌ها وقتی که از میانسالی عبور می‌کنند، فروغ کنجکاوی در اونها می‌میره، یعنی شعله نوجویی، شعله یادگیری در اونها خاموش میشه. و بسیار نادرن کسانی که به 70 سالگی و 80 سالگی و 90 سالگی رسیدن و همچنان مثل یه بچه دنبال فهمیدنن، دنبال یاد گرفتنن و احساس استغنا و احساس بی‌نیازی نمی‌کنن. و ایشون میگفت آقای دکتر موحد اینجوریه، یعنی در سن 90 سالگی مثل یک بچه به دنبال یادگیریه و هر جا ببینه از یک کسی میتونه چیزی یاد بگیره، مثل یک شاگرد از او استفاده میکنه. این سخن واقعا سخن خوبی است دوستان. یکی از نشانه های انسان سالم اینه که به موازات بالا اومدن سنش فروغ کنجکاوی در او فرو نمیمیره و او همجوری که داره سنش بالا میاد کنجکاوی های بچگانه رو در خودش حفظ میکنه. شما بچه ها رو ببینید مدام در حال یادگیری هست، مدام در حال پرسیدن هست، مدام در حال کنجکاوی هست، مدام در حال سرک کشیدن به این طرف و اون طرف هست. به دلایل مختلف این کنجکاوی و نوجویی و میل به یادگیری یواش یواش کم میشه و دیگه از 30 سالگی و 40 سالگی که انسان ها میگذرن دیگه تقریبا نسبت به محیط اطراف خونسا میشن و هیچ میلی برای یادگیری ندارن. این یک بیماری ویرانگریه به نام بیماری خودکامل پنداری. خدا نصیب هیچ بنی بشری نکنه این بیماری رو که انسان خودش رو کامل بپنداره و گمان بکنه که آنچه برای رشد او و برای پیشرفت او لازمه میدونه. دوستان اینو واقعا با ایمان قلبی میگم، اگر کسی 10,000 تا فضیلت داشته باشه و فقط یک ویژگی داشته باشه و اونم این باشه که خودش رو کامل میدونه، این انسان خیلی کمتر به نجات نزدیکه از کسی که 10,000 رذیلت داره ولی خودش رو کامل نمیدونه. خود را کامل ندیدن باعث میشه که ما برای کامل کردن خودمون کاری بکنیم، ولی خود را کامل دیدن باعث میشه که ما در همون مرحله‌ای که هستیم توقف کنیم. وقتی که ما گرفتار بیماری خود کامل پنداری میشیم، سامانه باورهامون رو میبندیم، یعنی دیگه نه تجدید نظر میکنیم، نه یاد میگیریم، نه اصلاح میکنیم و هیچ قدمی برای پیشرفت خودمون بر نمیداریم. ما به یک مجموعه از گزاره ها و باورها در ذهن خودمون میبندیم، در این ذهن رو قفل میکنیم و به طور کامل وجودمون رو به روی هر گونه یادگیری میبندیم. در حالی که انسان سالم کسیه که همواره به روی آگاهی های جدید گشوده است، هیچگاه وجود خودش رو به روی آگاهی های جدید نمیبنده. سن ممکنه این بلا رو سر ما بیاره، یعنی کنجکاوی رو در ما بکشه. دانشگاه هم دقیقا همین بلا رو ممکنه بر سر ما بیاره. کم نیستن که من چون 30 سال تو دانشگاه دارم زندگی میکنم، کم نیستن کسانی که یک فوق لیسانس میگیرن یا یک دکترا، از لحظه‌ای که اون مدرک به دستشون میاد بلافاصله دیگه خودشون رو استاد میدونن و دیگه سر هیچ کلاسی حاضر نمیشن، دیگه مطالعه نمیکنن و واقعا گمان میکنن که استادن. باور نمیکنید، من از همکاران خودم کسی هست که واقعا انسانیه که از جهت سواد پایینه ولی دکترا داره، ایشون صریحا در یک جمعی میگن، گفتن که من از شفیع کدکنی بسیار با سوادترم، اون دکترا داره، منم دکترا دارم، ما فرقی با هم دیگه نداریم. یعنی من دیدم خودم دانشجو، شخص تا امروز دانشجوه، امروز دفاع کرده و همین هفته مدرک دکتراشو گرفته. از فردا که مدرک دکترا رو گرفته انگار که به یک آدم جدید تبدیل شده، انگار که در یک هفته شد یک استاد، قلب ماهیت پیدا کرد و دیگه از یادگیری بی‌نیاز شد. در حوزه هم همین اتفاق میفته. کم نیستن کسانی که دوره ادبیات عرب رو که 3 سال معمولا میگذرونن، مقدمات فقه و اصول و کلام رو یاد میگیرن، هنوز تازه به خارج هم نرفتن، میبینید که ادعای استادی، یعنی به درس خارج نرسیدن، ادعای استادی میکنن و گمان میکنن که دیگه به هیچ علمی نیاز ندارن. یکی از استادان من میگفت در قم رفته بودم یک کتاب فروشی، یه آیت اللهی اومد داخل کتاب فروشی، به اون کتاب فروش گفت با یک غرور خیلی زیاد، کتابی دارید که ما نخوانده باشیم؟ گفت یه دونه قرآن بهش داد، گفت شما واقعا هنوز اینو نخوندید، برید اینو بخونید بعد بیاید تا بتون کتاب معرفی بکنم. ماجرا اینجاست دوستان عزیزم که ما واقعا مثل کسانی که با خوردن 2 تا مویز گرمیشون میشه، با خوردن 1 قلوب دوغ سردیشون میشه، یا خوردن 1 کاسه کوچولو ماست سردیشون میشه، خیلیامون اینجوری هستیم که چند تا اطلاعات که میاد توی ذهنمون ما مغرور میشیم و یکی از بدبختی های غرور علمی اینه که خودمون رو از یادگیری بی نیاز میدونیم و این آغاز تباهی بشره. یعنی هرگاه که ما گمان کردیم آنچه که برای رشد ما لازمه میدونیم و دیگه به آگاهی جدید نیاز داریم، باید بدونیم که ما به سرعت نور در یک سیر قهقرایی گرفتار شدیم. در همه جا شما اینو میتونید ببینید دوستان عزیزم، و به همین خاطره که مولانا میگه هیچ گرفتاری برای بشر بزرگتر از پندار کمال نیست، یعنی بالاترین آفت کمال پندار کماله. من فکر کنم این شاید هزارمین بار باشه که این جمله از دهن من تو کلاسام بیرون اومده، از گفتنش سیر نمیشم به این امید که شاید یه بار به دل سنگ خودم این بخوره و خودم رو متواضع کنه. دقت کنید واقعا خیلی از وقتا ما حرفایی که میزنیم مخاطبش خودمونیم، یعنی امید اینه که دل ما این حرفا رو بپذیره و خودمون اولین کسی باشیم که در واقع آنچه رو که میگوییم قبول کنیم، ولی واقع قضیه اینه که اینجوری نیستیم. امام محمد باقر یک حدیثی داره میگه که علم سه مرحله داره، مرحله اولش غروره، مرحله دومش تواضعه و مرحله سومش نمیدانمه، و بسیاری از کسان در همون مرحله اول باقی میمونن. یعنی ما چند تا کتاب میخونیم، چند تا کلاس میریم، دیگه با پدر و مادرمون اصلا نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم، با دوستانمون اصلا نمیتونیم هم کلام بشیم، تمام آدمهای اطرافمون میذاریم کنار و احساس میکنیم که ما یک تافته جدا بافته هستیم. مولانا میگه که خود کامل پنداری یا پندار کمال بزرگترین آفت کماله و از دل و دیده ما فراوان باید خون ریخته بشه تا این خود کامل پنداری از وجود ما بیرون بیاد. یعنی بدون خون دل خوردن و بدون رنج کشیدن ما از توهم کمال نجات پیدا نمی کنیم. دوستان این بیت‌ها از اون بیت‌هایی است که خوبه حفظ کنید و باشون زندگی کنید، اینا رو مدام تکرار کنید، واقعا کلید نجاتن اینا. هر که نقص خیش را دید و شناخت اندر استکمال خود دو اسبه تاخت. اگر میخواییم دو اسبه یعنی با سرعت بریم به طرف کمال، شرطش اینه که به نقص خودمون اعتراف کنیم، ناقص بودن خودمون رو بپذیریم. چرا ما نمیپریم به سوی خدا؟ بیت بعدی توضیح میده، زان نمیپرد به سوی ذوالجلال کو گمانی میبرد خود را کمال. انسانی که خودشو کامل میدونه دلیلی نداره که بره به طرف خداوند. خدا کامله، منم کاملم، چرا من باید به طرف او برم؟ من زمانی به سوی خدا میرم که خودم رو ناقص و نیازمند بدونم. به به دوستان این بیت فوق العاده است واقعا. علت یعنی بیماری، علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال. دلال یعنی ناز و غرور و تکبر، زودلال یعنی متکبر. ای انسان متکبر، هیچ بیماری بدتر از پندار کمال، بدتر از پندار کمال در وجود تو نیست. از دل و از دیدت بس خون رود تا ز تو این معجبی بیرون شود. معجبی یعنی خودشگفتی، یعنی خودشیفتگی، یعنی خود رو قبول داشتن. علت ابلیس انا خیری بوده است. شیطان علت سقوطش این بود که میگفت من از آدم بهترم، انا خیری، انا خیرون من. وین مرض در نفس هر مخلوق هست گرچه خود را بس شکسته بیندو آب صافی دان و سرگین زیر جو. یک آبی رو در نظر بگیرید که زیرش پر از سرگینه ولی بالاش زلاله. شما میگید به به چه آب زلالیه، کافیه یه ذره این آب به هم بخوره، ببینید که سرگین ها میان بالا. من ظاهرا متواضعم، ظاهرا افتادم، ولی خدا نکنه در یک موقعیت خاص قرار بگیرم، میبینید که از هر گوشه وجود من ابلیسی سر برمیاره. ابلیس یعنی تکبر، یعنی غرور. در واقع گرچه خود را بس شکسته بیندو آب صافی دان و سرگین زیر جو چون بشوراند تو را در امتحان آب سرگین رنگ گردد در زمان در تگ جو هست سرگین ای فتا گرچه جو صافی نماید مر تو را. اشاره میکنه به تکبرهای پنهانی که در وجود ما هست. یکی از رفتارهای شگفت‌آور خضر که باعث اعتراض موسی شد این بود که خضر کشتی رو شکست، یعنی کشتی رو سوراخ کرد و معیوبش کرد، و وقتی که موسی به او اعتراض کرد او بعداً گفت که علت این که من کشتی رو شکستم این بود که یک پادشاه قاصبی کشتی‌های سالم رو میگیره و اونها رو برای جنگ میبره، من این کشتی رو شکستم تا اونو از غصب اون پادشاه ظالم نجات بدم. مولانا به این نکته اشاره میکنه که اگر ما هم میخواییم از غصب شیطان و از تمام بلاها نجات پیدا کنیم باید شکسته بشیم. همونجوری که اون کشتی شکسته شد و از غصب رهایی پیدا کرد، ما هم مادام که شکسته نشیم رحمت خدا و مغفرت و کمال رو از طرف خداوند دریافت نمی کنیم. ای خنک آن را که زلت نفسه او وای آن کس سرکشی شد چون کهو. این تکبر زهر قاتل دان که هست، از می پر زهر شد آن گیج مست. چون می پر زهر نوشد مدبری، از طرب یک دم بجنباند سری. بعد یک دم زهر بر جانش فتد، زهر در جانش کند داد و ستد. در قدیم اینجوری بود که زهر رو داخل یک شیرینی، داخل یک انگوری، یک خرمایی، یه چیزی میذاشتن به خورد افراد میدادن. شخص وقتی که اونو میخورد اولش یک کمی لذت میبرد، دهنش هم شیرین میشد، یه انرژی مختصری میگرفت، ولی چند دقیقه بعد زهر در بدن او سرایت میکرد و او رو از پا در میآورد. مولانا میگه که ناز و غرور و تکبر اول شیرینه. ما در مقابل آدم‌ها وقتی غرور می‌ورزیم، سرمون رو بالا می‌گیریم و اونا رو شکست میدیم، یک لذتی وارد وجود ما میشه، ولی این لذت شبیه لذت خرمایی است که داخلش زهر باشه. آرام آرام می‌بینیم که این تکبر در وجود ما پخش میشه و ما رو از پا در میاره. خضر کشتی را برای آن شکست، تا توانت کشتی از فجار رست. چون به 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 چون شکسته میرهد اشکسته شو. فقط شکستگان در اینجا نجات پیدا میکنند. بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. به قول حافظ، در کوی ما شکسته دلی میخرند و بس. چون شکسته میرهد اشکسته شو. امن در فقر است اندر فقر. رو فقر به معنی فقر مادی نیست، یعنی افتادگی و فروتنی. به به دوستان، نردبان خلق این ما و منیست، عاقبت زین نردبان افتادنیست. هر که بالاتر رود ابلهتر است، کستخوان او بتر خواهد شکست. هرچی غرور ببرزیم و بالاتر بریم، بدتر سقوط میکنیم و استخوان‌های ما بدتر خواهد شکست. بنابراین دوستان، کلید نجات نیاز و افتادگی و فروتنی و ندیدن خود و کمالات خوده، اگر کمالی البته در ما وجود داشته باشه. مولانا در جای دیگه باز به این موضوع اشاره میکنه که برای بهره‌مند شدن از فضل خدا و از کمالات اولیا راهی جز شکستگی و نیازمندی نیست. فهم و خاطر تیز کردن نیست راه، جز شکسته می نگیرد فضل شاه. دوستان، با این که در درستی این سخنان تردیدی وجود نداره، ولی متاسفانه غالب ما ترجیح میدیم به خاطر آگاهی هامون مغرور باشیم، پیش دیگران هم نشون بدیم که ما میدونیم و از این تظاهر به آگاهی خیلی زیاد لذت میبریم. یکی از اولین بت‌هایی که در وجودمون باید بشکنیم اینه که این در واقع پندار کمال و تظاهر به آگاهی رو بذاریم کنار و فروتنانه از بزرگان و از استادان استفاده کنیم. جالبتر از کسانی که به خاطر داشته‌هاشون مغرورند، کسانی هم که با وجود همه ناداشته‌هاشون مغرورند، یعنی هیچی بلد نیستن ولی به شدت مغرورند که همه چی بلدن. اینا خیلی عجیبن. در تذکرت الاولیا عطار یه جمله‌ای هست، میگه در قدیم به آنچه که داشتن ریا میکردن، یعنی نماز میخوندن واقعا ولی ریا میکردن، بخشندگی میکردن ولی ریا میکردن. میگه در قدیم به آنچه که داشتن ریا میکردن، ولی ما در زمانه زندگی میکنیم به فضیلتهایی که ندارند ریا میکنن. این دیگه خیلی واقعا نوبر شده. در واقع مولانا در ابیاتی که الان برای شما میخونم به این موضوع اشاره میکنه که کسانی هستن هیچ کمالی ندارن و گرفتار پندار کمال شدن و اینها دیگه خیلی واقعا اوضاعشون فجیعه. از خدا بویی نه او را نه اثر، دعویش افزون ز شیث و بلبشر. دیو ننموده ورا هم نقش خیش، او همی گوید ز ابدالی مبیش. حرف درویشان بدزدیده بسی، تا گمان آید که هست او خود کسی. خرده گیرد در سخن بر بایزید، ننگ دارد از وجود او یزید. بی نوا از نالخان آسمان، پیش او ننداخت حق یک استخوان. او ندا کرده که خان بنهادم، نایب حقم خلیفه زادم. از سلا ساد دلان پیچ پیچ، تا خورید از خان جودم سیر هیچ. سفره انداخته که هیچ غذا روش نیست و هی فقط داره آدم دعوت میکنه سر سفره خالی. در زمینه حکومت ها هم همینجوری. دوستان عزیزم، حکومت های فرامانی هستن که کشورهای دیگر رو به خودشون دعوت میکنن ولی در واقع سر سفره خالی دعوت میکنن. دقت میکنید. به تعبیر استاد مصطفی ملکیان عزیز که دومین بار اسم شریفشون میارم، خیلی جمله درخشان است واقعا. انسان سالم و اخلاقی کسیه که همواره خودش رو طالب حقیقت میدونه، نه مالک حقیقت. کسی که خودش رو مالک حقیقت میدونه حاضر بکشه و کشته بشه، ولی در دانشهای خودش تجدید نظر نکنه. انسانی که خودش رو مالک حقیقت میدونه هر نوع تمنایی برای یاد گرفتن رو در خودش از بین میبره و هیچ وظیفه‌ای جز پاسداری از دانسته‌های پیشین خودش برای خودش قائل نیست. در حالی که انسان اخلاقی و سالم همیشه خودش رو یک طالب فروتن حقیقت میدونه و دروازه‌ها و روزنه‌های وجودش رو به سوی افق‌های جدید باز نگه می‌داره. من به نظرم یکی از بهترین معیارها برای سنجیدن عیار انسانیت افراد که میتونیم ازش استفاده کنیم اینه که ببینیم این شخص خودش رو مالک حقیقت میدونه یا طالب حقیقت. اگر شخص خودش رو مالک حقیقت میدونه، تردیدی نکنید که انسان منحطی است، یا شیاد یا جاهل واقعا. ولی انسانی که سالمه همواره خودش رو طالب حقیقت میدونه. این نکته بسیار مهمیه که از داستان موسی و خضر و مولانا و شمس و دقوقی و ابدال میشه یاد گرفت. موسی با تمام مقامات والایی که داشت به دنبال کسی که مطلبی به او بیاموزه راه یک سفر طولانی رو در پیش گرفت. مولانا با تمام مقامات علمی و معنوی که داشت فروتنانه شاگردی کرد. به تعبیر بسیار درخشان حکیم نظامی گنجوی، اگر انسان قانع نشه به کمالی که داره، امید هست به مراتب بالاتر برسه، ولی قناعت به مرتبه خود به طور کامل انسان رو از دستیابی به مراتب بالاتر در واقع منع میکنه و باز میداره. به همین خاطره که نظامی میگه هر کمالی که به تو داد خدا اون رو نپذیر و بگو بالاترش رو میخوام. نکته بسیار مهمی است. چون فلک از پای نشاید نشست. دوستان به زبان زیبای نظامی در مخزن الاسرار توجه کنید. این کتابو در آغاز جوانیش گفته. چون فلک از پای نشاید نشست، تا سخنی چون فلک آری به دست. اگر میخوای سخنان آسمانی به دست بیاری، باید مدام مثل فلک حرکت کنی، چون به نظر قدما آسمان حرکت میکنه. بر صفت شم سرفکنده باش، روز فرو مرده و شب زنده باش. به که سخن دیر پسند آوری، تا سخن از دست بلند آوری. یعنی کار خودتو دیر بپسند. هرچه در این پرده نشانت دهند، گر نپسندی به از آنت دهند. این بیت بسیار مشهوره و بسیار مهمه واقعا. هرچه به تو نشون دادن اگر نپسندی و قانع نشی، بالاترش رو به تو میدن. سینه مکن گرگوهر آری به دست. سینه کردن یعنی در واقع تکبر ورزیدن. سینه مکن گرگوهر آری به دست، بهتر از آن جوی که در سینه هست. هر که علم بر سر این راه برد، گوی ز خورشید و تک از ماه برد. گر نفسش گرم روی هم نکرد، یک نفس از گرم روی کم نکرد. یا گرم روی یا گرم روی، هر دو درستن. دوستان نکته‌ای که بگم و این قسمت رو دیگه تموم کنم اینه که توقف کردن در یک مرتبه از مراتب کمال و قانع شدن به سهم خود از دنیای علم و معنویت تلویحاً به این معناست که شخص مراتب کمال رو محدود و پایان پذیر میدونه. این خطای خیلی بزرگیه. علم پایان نداره، عرفان پایان نداره، فلسفه پایان نداره، اخلاق پایان نداره، دین پایان نداره. کسی که به مرتبه خودش قانعه گویا برای همه اینها پایان در نظر گرفته. این مخصوصا در عرفان خیلی مهمه. خدا جایی وای نستاده که من برم به او برسم و سلوک من تموم بشه. بنابراین اگر میلیاردها سال نوری با سرعت نور به طرف خدا حرکت کنیم، باز هم نمیتونیم ادعای وصال داشته باشیم. اصلا ادعای وصال یک توهمه. در این راه رسیدن وجود نداره. رسیدن همون در راه بودنه، در مقصد همون راهه. در واقع همین که ما تو راهیم و داریم میریم، باید خداوند رو شکر کنیم. دوستان من همین هفته بازی کسی بوده مراجعه کننده من که همین حرفو گفته که من این کارا رو کردم و دیگه به اینجا رسیدم، دیگه نمیدونم باید چه کار بکنم، دیگه به تهش رسیدم. این خیلی توهم واقعا عجیب و غریبیه که من فکر کنم من به تهش رسیدم و دیگه نمیدونم حالا باید چه کار بکنم. تهی وجود نداره. نقطه پایانی برای عرفان نمیشه در نظر گرفت. مقصد همون راهه و ما فقط باید تو راه باشیم. به همین خاطره که مولانا میگه من غلام همت کسی هم که در هیچ مرتبه‌ای خودشو واصل نمیدونه. هر کس که خودشو واصل نمیدونه من نوکر اونم، غلام اونم. دوستان در قدیم برای که بگن یه کسی خیلی بزرگه میگفتن من غلام همتشم. مثلا حافظ میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، یا غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد. یعنی انسانی که بدون روی و ریا کار خیر میکنه خیلی بزرگه، من نوکرشم. مولانا هم چند بار گفته من نوکر این آدما هستم. یکی از کسانی که گفته من نوکرشونم کسانی هم که هیچ وقت خودشون رو واصل نمیدونن. من غلام آن که اندر هر رباط یعنی مرحله خیش را واصل نداند بر سمات. دوباره دوستان با این توضیحات این سه بیت رو میخونیم، واقعا دلم نمیاد از این سه بیت رد بشیم و بعد بینیم سراغ بحث بعدیمون. آه سری هست اینجا بس نهان که سوی خضری شود موسی دوان، همچون مستسقی که از آبش سیر نیست بر هر آنچه یافتی به لحمه ایست. بی نهایت حضرت است این بارگاه، صدر را بگذار صدر توست راه. از کلیم حق بیاموزه کریم، بین چه میگوید ز مشتاقی کلیم. امیدوارم این نکته رو از این داستان موسی و خضر که مولانا با ما گفت به خوبی یاد گرفته باشیم و اگر خدایی نکرده در ما سر سوزنی توهم کماله بریزیم دور و طالب فروتن بیقرار حقیقت باشیم. دوستان حیفم یاد این نکته رو نگم، من مرتب روی بیقراری و جستجوی پایان ناپذیر انگشت گذاشتم. معنای این بیقراری بیقراری بد نیست. انسان‌هایی که جستجوگرن و کنجکاون و همواره در طلب کمالن در درون خودشون آرامش دارن، بسیار خوشنودن و همواره به دنبال یاد گرفتن چیزهای جدیدن. اگر کسی یاد میگیره و حالش خوب نیست و بیقراره، از اون نوع بیقراری که ناامید میکنه، حرکت رو از ما میگیره و ما رو غمگین میکنه، شخص باید بدونه که بیماره و این حتما نیاز به درمان روانشناسانه داره. دقت میکنید؟ بنابراین کسانی من دیدم واقعا خیلی یاد گرفتن و خیلی سیر سلوک کردن ولی حالشون خوب نیست، همچنان بیقرار و مضطرب و آشفته و افسردن. اینجا مشکل سر آموختن نیست، مشکل سر اینه که شخص بیماری داره که در واقع راضی نمیشه. دقیقا مثل کسی که یه بنده خدای به من میگفت که با یه کسی بودم گفته که من یادم نیست 3000 یا 6000 دست لباس دارم و گاهی اوقات روزی در دو جلسه شرکت میکنم، صبح یک لباس میپوشم و بعد از اون یک لباس، ولی همچنان حالش خوب نیست، هر روز دوباره لباسای جدید میخره. انسان سالم چند تا لباس خوب داشته باشه حالش خوبه و دیگه نیازی نداره کمدا رو پر کنه از لباس. مثل پوله، انسان سالم پول به دست بیاره به آرامش میرسه، کسانی که هر چی پول به دست میارن حالشون خوب نیست بیمارن. دقیقاً درباره علم هم همینجوره. علم اگر کنجکاوی داره، طلب و فروتنی داره ولی آرامش و امید و حرکت هم داره، این خوبه. اگر علم که همراه با کنجکاوی در ما بیقراری و افسردگی و اضطراب میاره، باید بدونیم که ما نیاز به درمان تخصصی روانشناسی داریم و نباید فکر کنیم که با علم بیشتر ما به آرامش میرسیم. نه، مشکل ما توی علم نیست در واقع. خب دوستان بریم سراغ موضوع دوم. موضوع اول بحث خضر و موسی بود. اگر یادتون باشه گفت دقوقی مرتب به سفر میرفت و بهش میگفتن که تو پاد میخوره روی سنگ ها و صخره ها، اذیت نمیشی؟ گفت من با دل سفر میکنم. دوستان این نکته خیلی جالبه که راه رفتن آدم ها بستگی تمام به احساسات و عواطف و اندیشه هاشون داره. یعنی اگر واقعا دقت کنید، یک استاد به گونه خاصی را میره، یک آموزگار معنوی و یک عارف یه جور را میره، یک ورزشکار یه جور دیگه راه میره، یک دانشمند علم جدید در واقع یه جور را میره، یک کارمند، یک کارگر یه جور راه میره. انسان‌ها اندیشه ها و احساساتشون قطعاً توی راه رفتنشون تأثیر میذاره. بنابراین ما میتونیم از طریق درنگ بر نوع راه رفتن آدم‌ها تا حدودی متوجه بشیم که از جهت فکری و روحی اینها در چه وضعیتی به سر میبرن. یکی از کسانی که راه رفتنش خیلی ویژه است عاشقه، آدمی که واقعا به معنای حقیقی کلمه عاشقن. حالا فعلا عاشقایی که در وصلن، با عاشقای بیچاره‌ای که تو فراقن کاری نداریم، عاشقایی که در وصلن سبکبار حرکت میکنن، سبکبال راه میرن، غالبا میرقصن، یه جا نمیتونن بند نمیان، در واقع آروم قرار نمیگیرن و مدام پر از خنده و شادی و رقص و آزادی هن. اینها از هر فرصتی استفاده کنن نام معشوقشون رو می‌نویسن، یاد معشوقشون رو گرامی می‌دارن، اشعار عاشقانه می‌خونن و به هر حال اطوار و احوال ویژه خودشون رو دارن. مولانا چون عشق رو شدیداً تجربه کرده بود و خودش تمام این احوال رو داشت، در مثنوی دو سه باری راجع به احوال و اطوار عاشقان موقع راه رفتن صحبت کرده. یکیش همین جایی بود که در داستان دقوقی خوندیم، یکیش که خیلی درخشانه و واقعا انسان رو از درون گرم میکنه، در داستان موسی و شبانه. اون جایی که موسی به شبان بی احترامی میکنه و با تندی با او حرف میزنه و او لباسش رو پاره میکنه و سر در بیابون میگذاره و میره، بعد خداوند به موسی عتاب و خطاب میکنه و میگه که تو بی خود دوست منو از من جدا کردی، من او رو دوست داشتم، برو و او رو برگردون. خب موسی که نمیدونست که چوپان کجا رفته، اومد تو بیابون، از طریق ردپای اون چوپان او رو پیدا کرد. و اینجا مولانا به قدری زیبا راه رفتن عاشق رو توصیف کرده که حد نداره. چون که موسی این عتاب از حق شنید، در بیابان در پی چوپان دوید. بر نشان پای آن سرگشته راند، گرد از پره بیابان برفشاند. گام پای مردم شوریده خد، همز گام دیگران پیدا بود. شوریده یعنی عاشق. جای پای عاشق با جای پای آدمای معمولی فرق میکنه. یک قدم چون رخ ز بالا تا نشیب، یک قدم چون پیل رفته بر وریب. وریب یعنی اوریب. من شطرنج متأسفانه بلد نیستم، هر مهره های شطرنج آورده بر اساس حرکت مهره های شطرنج روی عرصه شطرنج، حرکات یک عاشق رو روی زمین داره توصیف میکنه. عاشق صاف راه نمیره، گاهی قاد اینوری میره، گاهی قاد اونوری میره، گاهی قاد سرعتش رو کم میکنه، گاهی میدوه، گاهی میرقصه، گاهی چرخ میزنه، گاهی روی زمین با انگشتانش نام معشوقش رو یادداشت میکنه. گاه چون موجی بر افرازان علم، گاه چون ماهی روانه بر شکم، گاه بر خاکی نبشته حال خد، همچون رمالی که رملی برزند. یه نمونه دیگه از جامی در واقع شاعر بی نظیر قرن نهم برای شما میخونم. در قرن نهم حدود 1000 شاعر وجود داشتن دوره تیمور که در میان همه اینها جامی مثل خورشید میدرخشه، واقعا خیلی شاعر عظیم الشان است. اینو شما حتما شنیدید، تو 10-20 سال گذشته این قطعه خیلی معروف شده، افراد زیادی اون رو دکلمه کردن، موسیقی های زیادی روی اون اجرا شده، خوشنویسان اون رو با خط نوشتن. این هم یکی از نمونه هایی است که راه رفتن عاشق رو برای ما توصیف میکنه. دید مجنون را یکی صحرانورد، در میان بادیه بنشسته فرد. ساخته بر ریگ زنگشتان قلم، میزند حرفی به دست خود رقم. مجنون رو دید که نشسته روی شنها و سنگریزها، با انگشتش داره خط خطی میکنه. گفت ای مفتون شیدا چیست این؟ می نویسی نامه سوی کیست این؟ هرچه خواهی در سوادش رنج برد، تیغ سرسر خواهدش حالی سترد. سرسر یعنی باد، هرچی بنویسی باد میاد و صافش میکنه و اونو از بین میبره. کی به لوح ریگ باقی ماندش، تا کسی دیگر پس از تو خواندش. گفت شرح حسن لیلی میدهم. دوستان این شکل معروفش رو میدونید، گفت مشق نام لیلی میکنم، که خیلی زیباتر از اون چیزیه که جامی گفته. نمیدونم چه کسی در طول تاریخ اینو عوضش کرده به اون شکل رو برده، ولی شکل اصلیش اینه. تو پرانتز یه چیزی به شما بگم، یه تعداد زیادی، شاید بیشتر از 100 تا بیت در فرهنگ ما وجود داره که در دیوان شاعرها به شکلی گفته شده، در طول تاریخ مردم چکش زدن اینها رو و اینها رو صیقلی زدن و پاک و پیراستشون کردن، به یک شکل خیلی زیبا اینها رو درآوردن. یک مقاله درباره این شعرها میشه نوشت. واقعا اون شکلی از شعر که در طول تاریخ وجدان عمومی ملت قبولش کرده، از اون چیزی که یک بزرگی مثل سعدی ساخته به مراتب زیباتره، یا ناصر خسرو یا مولانا یا دیگران و دیگران. این موضوع خیلی جالبه. اینجا هم من نمیدونم چه کسی عوض کرده، ولی هر کی عوض کرده از در واقع جامی زیباتر گفته. گفت شرح حسن لیلی میدهم، خاطر خود را تسلی میدهم. می نویسم نامش اول و از قفا، می نگارم نامه عشق و وفا. نیست جز نامی از او در دست من، زان بلندی یافت قدر پست من. ناچشیده جرعه‌ای از جام او، عشق بازی میکنم با نام او. خیلی واقعا زیبا و لطیف گفته جامین. دوستان این نکته دومی که برای امروز میخواستم بگم، بریم سراغ بحث آخرمون که یه بخشش میمونه برای هفته آینده. الان یه 10 دقیقه مقدماتش رو خدمت شما عرض میکنم. در این قسمت دیدید که مولانا راجع به سفر صحبت کرد و گفت ما سفر جسمی داریم، سفر دلی داریم، سفر بیچون داریم، و بعد به عنوان یک نمونه از سفر بیچون، سفر از نطفه تا عقل رو برای ما مثال زد. به همین خاطر خوبه که ما درباره سفر یک کمی با هم دیگه گفتگو بکنیم. همونجور که میدونید سفر یکی از مهمترین و جالبترین فعالیت‌های بشریه و یک نقش بی‌بدیلی در زندگی انسان داره. من فکر می‌کنم اگر سفر در زندگی انسان نبود، همیشه جاش خالی بود و هیچ چیزی نمیتونست جای سفر رو در زندگی ما پر کنه. سفر انواع گوناگونی داره و از حیث‌های مختلف قابل تقسیم بندیه. سفر شغلی داریم، سفر تحصیلی داریم، سفر تفریحی، سفر زیارتی، سفر درمانی، سفر جنگی و نظایر اونها. سفر زمینی داریم، سفر دریایی داریم، سفر هوایی داریم، سفر داخلی داریم، سفر خارجی و انواع مختلف سفرها. همه اینها جالبن و راجع به اینها بحث‌های زیادی شده، مخصوصا در چند دهه گذشته که یک رشته علمی به نام توریسم درست شده. طبیعتاً صدها و بلکه هزاران محقق راجع به ابعاد گوناگون سفر صحبت کردن. خب الان من راجع به اون موضوع طبیعتاً نمیخوام صحبت کنم، هم صلاحیت ندارم هم از حوصله جلسه ما بیرونه. موضوع ما سفر از نگاه مولاناست. مولانا هم در زندگی خودش عملاً درگیر سفرهای بیرونی بوده و هم در سفرهای درونی ید طولایی داشته. او در آغاز نوجوانی از بلخ بیرون اومده به نیشابور با خانوادش و همراهانشون، اومده به ری، از اینجا به بغداد رفته، از اونجا به مکه و مدینه رفته، از اونجا به ترکیه رفته، چند سال در شهرهای مختلف ترکیه گشته و بالاخره در عرضم خدمتتون قونیه رحل اقامت افکنده. بعد از چند سال رفته سوریه، چند سال تو سوریه زندگی کرده و تو ترکیه تا آخر عمرش مدام سفرهای مختلف به شهرهای مختلف رو داشته. موقعی هم که در بلخ بودن، باز هم به شهرهای اطراف بلخ مثل سمرقند مسافرت می‌کردند. بنابراین در سفرهای بیرونی تجربه‌های فراوانی داشته. از طرف دیگه مولانا در سفرهای درونی هم واقعاً ید طولایی داشته و یکی از بزرگترین مسافران سفر درون در طول تاریخ بوده مولانا، و راجع به این سفر فراوان با ما صحبت کرده. من در بحثی که امروز و هفته آینده به شما تقدیم می‌کنم 5 تا نکته راجع به سفر میگم و از این بحث می‌گذرم. نکته اول درباره تفاوت احوال انسان‌ها درباره سفر و حضر. دوم نقش سفر در رشد مادی و معنوی انسان. سوم بی‌فایده شدن سفر بر اثر خودبینی و نادانی انسان. چهارم هدف سفر. پنجم سفر درونی یا سفر بیچون. این 5 تا رو شروع می‌کنیم از آغاز می‌گیم. دوستان درسته که سفر خیلی مهمه و هر چی روی ارزش سفر تاکید کنیم کمه. ولی با این حال نباید گمان کنیم که همه انسان‌ها در مواجهه با سفر یک جور رفتار می‌کنن و یک موضع دارن. کسانی هستن که سفر در متن زندگیشون قرار داره و تمام زندگیشون رو بر اساس سفر میچینن، پولهاشون رو صرف سفر میکنن و از هیچ فرصتی برای سفر کردن در واقع دریغ نمیکنن و از خطرات سفر به هیچ وجه پرهیز نمیکنن. یه خانمی حدود 55-6 سالشون بود، چند سال پیش با هم گفتگو میکردیم، گفت من تا الان 54 بار اسباب کشی کردم و چندین بارش از یک کشور به یک کشور دیگه بود. میگفت واقعا نمیدونی چه لذتی میبرم از اینکه از یک کشور به یک کشور دیگه اسباب کشی میکنم. حالا یه جور آدم ها اینجوری هن، ولی ما فکر نباید بکنیم که همه آدم ها مثل هم هن. کسانی هم هستن که اصلا اهل سفر کردن نیستن، ذاتن به سفر علاقه من نیستن و ترجیح میدن در شهر و دیار و خونه خودشون بمونن و رشد و لذت اونها در حضره نه در سفر. مولانا در قطعه‌ای که الان با هم دیگه می‌خونیم انسان‌ها رو به 2 گروه تقسیم می‌کنه: اهل حضر و اهل سفر. اهل سفر کسانی هستند که عاشق سفرن و مدام به سفرهای مختلف میرن. اهل حضر کسانی هستند که دوست دارن همیشه در یه جا بمونن. و مولانا خودش وقتی که میگه خدا سفر رو بر ما آسون کرده، نشون میده که خودش جزء گروه اهل سفره، ولی بسیار بزرگمنشانه به کسانی که اهل حضرن احترام میذاره و میگه اونها هم از روش ویژه خودشون میتونن استفاده بکنن. بود درویشی به کهساری مقیم، خلوت او را بود هم خواب و ندیم. چون ز خالق می رسید او را شمول، بود از انفاس مرد و زن ملول. یعنی یه جای تنها مونده بود و نه ملاقات داشت نه سفر. این یه تیپ آدمه. همچنان که سهر شد ما را حضر، حضر یعنی اقامت در در شهر خودمون، سهر شد هم قوم دیگر را سفر. آنچنان که عاشقی بر سروری، عاشق است آن خواجه بر آهنگری. یکی عاشق مدیریته، یکی هم عاشق آهنگریه و هر دو هم حق دارن طبق روش خودشون زندگی کنن. هر کسی را بهر کاری ساختند، میل آن را در دلش انداختند. بنابراین دوستان، هیچ قانون کلی در روی سفر وجود نداره. نباید از همه انتظار داشته باشیم به سفر برن یا در شهر خودشون بمونن. در کنار بزرگانی مثل مولانا، ناصر خسرو، سعدی و امثال اونها که عاشق سفر بودن و سفرهای زیادی کردن، بزرگانی مثل عطار، مثل ابوالحسن خرقانی و مثل حافظ رو هم داریم که اهل سفر کردن نیستن. چون حافظ رو همه بیشتر میشناسیم و بیشتر دوستش داریم، من اجازه بدید که از حافظ برای شما مثال بیارم. حافظ از کسانی است که به شدت خلوت گزینی و خلوت نشینی رو دوست داشته و زندگی در شیراز رو با هیچ سفری در واقع عوض نمی کرده و ترجیحش این بوده که در شهر و دیار خودش بمونه و جایی نره. در این دو بیتی که الان براتون میخونم، تو بیت اول صریحا میگه که من در عمر خودم سفر نکردم یا دنبال سفر نرفتم، و در بیت دومم نشون میده که او از دریا و کوه و اینجور چیزها میترسه. من که از وطن سفر نگزیدم به عمر خیش، در عشق دیدن تو هواخواه غربتم. بزرگترین منتی که میتونه سر معشوقش بذاره اینه که من اهل سفر نیستم ولی به خاطر تو حاضرم به سفر برم. یعنی دیگه من به اوج از خودگذشتگی رسیدم، یه کار بسیار جانکا و وحشتناکی رو میخوام به خاطر تو انجام بدم. دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف، ای خضر پی خجسته مدد کن به همتم. یکی از چیزهایی که اجازه سفر به حافظ نمیداده آب رکن‌آباد بوده. آب رکن‌آباد یک رودخانه‌ای بوده که رکن الدوله دیلمی در شیراز جاری کرده بوده به شکل قنات، که از کوه الله اکبر سرچشمه می‌گرفته و میومده از داخل شیراز رد می‌شده، که حافظ چندین بار در شعرهای خودش به آب رکنی یا آب رکن‌آباد اشاره کرده. و یکی هم این که در شیراز یه جایی وجود داشته به نام مصلا. مصلا یعنی نمازگاه، جایی که نماز میخونن توش. ولی مصلا یه پارک بسیار زیبایی بوده در شیراز که حافظ خیلی به این پارک علاقه داشته و اتفاقا وقتی هم که حافظ مرده در همین پارک دفن شده و الان قبر حافظ در همون جاست. ماده تاریخ حافظ هم خاک مصلا است که میشه سال وفات حافظ، یک سال کمتر یا دقیقاً سال وفات حافظ. خب آب و هوای شیراز و جاذبه های طبیعی شیراز به حافظ اجازه سفر نمیدهند. نمیدهند اجازت مرا به سیر و سفر، نسیم باد مصلا و آب رکن‌آباد. و خب نسیم میدونید یعنی باد، بوی خوش. نسیم به معنی نسیمی که ما میگیم نیست، نسیم باد یعنی بوی خوش باد. و دوستانی که در شیراز بودن، در شیراز بودن یا هستن، مخصوصا در اردیبهشت و فروردین، میدونن واقعا که وقتی نسیم بوی خوش در واقع بهار نارنج و بوهای دیگر در شیراز میپیچه، انسان چجوری مست میشه. و این بو در واقع حافظ رو زمینگیر میکرده در شیراز. در یک تیکه دیگه حافظ به سفر رفته و ظاهراً به قدری بهش سخت گذشته که به شدت شروع کرده به گریه و زاری و میگه میخوام چنان گریه بکنم که راه و رسم سفر رو از این دنیا براندازم و دیگه هیچ آدمی به سفر نره. معلوم میشه که خیلی دل خونی داشته نسبت به سفر. نماز شام غریبان چو گریه آغازم، به مویه های غریبان قصه پردازم. به یاد یار و دیار، دیار که یعنی شیراز، یارم یعنی یاری که تو شیرازه، آنچنان بگریم زار که از جهان ره و رسم سفر براندازم. من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب. غریب رو به معنی واقعی کلمه در نظر بگیرید. من آدمی نیستم که توی سرزمین دیگه برم غریبانه زندگی کنم. مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم، هوای منزل یار آب زندگانی ماست، صبا بیار نسیمی ز خاک شیرازم. من سه تا نمونه نوشتم ولی واقعا فراوانه شعرهایی که حافظ گفته. دوستان نکته‌ای که میخوام به شما بگم اینه که اولا قانون کلی درباره سفر وجود نداره. ما حق نداریم درباره سفر قانون کلی صادر کنیم و بگیم همه به سفر برن یا همه به سفر نرن. هر کسی با یه خودشناسی باید بیابه که آیا اهل سفره یا اهل حضره. هر کدوم که بود اون رو بپذیره و طبق همون روش زندگی بکنه. نکته دومی که میخوام بگم اینه که دوستان شکی وجود نداره که سفر تجربه به ما میده، سفر وسعت مشرب به ما میده، دوستان جدید به ما هدیه میکنه، سفر باعث میشه که ما با زبانهای مختلف، فرهنگهای مختلف و تمدنهای مختلف آشنا بشیم. بنابراین میشه انتظار داشت آدمایی که سفر زیاد میکنن پخته تر و پرورده تر و اهل مدارای بیشتری باشن. اما نباید گمان کنیم که این قاعده 100%. ممکنه کسی واقعا 50 سال سفر بره ولی مثل یک آدمی که از یک روستا یا شهر کوچیک بیرون نرفته همونقدر افکارش کوچیک مونده باشه. و ممکن هم هست کسی سفر نکرده باشه ولی افکار جهانی داشته باشه. نمونه درخشانش ابوالحسن خرابانیه. اون جوری که ظاهرا از زندگی او برمیاد همه زندگیشو در یک روستا بوده و استاد بزرگی ندیده، سفر نرفته، جاهای مختلفو ندیده، ولی انسانی است کهکشانی به تمام معنا. و نمونه درخشانترش به نظر من حافظه، انسانیه که بیشتر عمرشو در شیراز گذرونده و نرفته به سفر. ولی در فرهنگ ما شما کدوم شاعر رو پیدا میکنید وسعت مشربش مثل حافظ باشه، افکارش قابل ترجمه برای جهانیان باشه و این همه سخنان در تراز جهانی داشته باشه و این همه حرفهای او برای مردمان دیگر سرزمینها جدید باشه. بنابراین ممکنه کسی در خانه خودش بشینه و افکار جهانی داشته باشه، ممکنه کسی همیشه در سفر باشه ولی مثل یک خانه نشین افکار محدودی داشته باشه و متعصب و کوته فکر و کوته نظر باشه. به هر حال این خودشناسیه که ما بدونیم اهل سفریم یا اهل حضریم. دوستان نکته بعدی که میخواستم بگم درباره نقش سفر در رشد معنوی و مادی انسانه. از نظر مولانا سفر باعث رشد و پختگی میشه. داستان شهری روستایی که من امیدوارم یه دوره برای تدریس این داستان بذارم دقیقا راجع به این موضوع مولانا صحبت میکنه. یه حدیثی داریم منسوب به امام علی در جاهای منسوب به پیامبر که میگه سافرو تسهو، یعنی سفر کنید تا سلامت بمونید. و به یک شکل دیگه هم اومده سافرو تقنمو یا تقتنمو، یعنی سفر کنید تا غنیمت به دست بیارید. مولانا به این حدیث اشاره میکنه و میگه که ماه بر اثر سفره که از هلال تبدیل به بدر میشه، یعنی کیخسرو میشه. و مهره پیاده در بازی شطرنج وقتی که 7 تا خونه جلو میره، یه خونه جلو میره به مقام وزیر میرسه و دیگه میتونه مثل وزیر حرکت کنه. بنابراین پیاده بازی شطرنج بر اثر حرکتی که میکنه به مقام وزارت میرسه و حرکت او میشه به حرکت وزیر. مولانا از این مثالا استفاده میکنه تا به ما بگه که در واقع با سفر کردن شما کامل میشید. اصل این مضمون هم ظاهرا مال متنبی است. خواجه و بچگان جهازی ساختند، بر ستوران جانب ده تاختند، شادمانه سوی صحرا راندند، سافرو کی تغنمو برخواندند، که سفرها ماه کی خسرو شود، بی سفرها ماه کی خسرو شود. به این میگن جناس مرکب. اونجا گفته کی خسرو، اینجا گفته کی خسرو. از سفر بیدق، بیدق یعنی پیاده، شود فرزین راد، فرزین یعنی وزیر، و سفر یابید یوسف صد براد. دوستان ما از حافظ زیاد کردیم، از مولانا خیلی زیاد، الان کی از دست ما ناراحت میشه؟ سعدی شیرین سخن عزیز. بنابراین میریم سراغ سعدی. این سخن مولانا که میگه بیدق با حرکت روی صفحه شطرنج میشه فرزین، دقیقا در گلستان سعدی هم اومده. خیلی شیرینه، سعدی واقعا انقدر دلنشین حرف زده. سعدی رفته به مکه و تو راه مکه حاجی ها با هم دعواشون شده. سالی نزاعی در میان پیادگان حجیج افتاده بود. یه عده با سواره میرفتن مکه، یه عده پیاده، و داعی یعنی دعاگو یعنی من سعدی هم در آن سفر پیاده، منم پیاده داشتم میرفتم، تو اون گروهی بودم که دعواشون شد. انصاف در سر و روی خیلی شیرینه واقعا. انصاف در سر و روی هم افتادیم و داد فسوق و جدال بدادیم. خیلی زیباست واقعا دوستان. خودش داره اعتراف میکنه، میگیم داد سخن داد، یعنی حق سخن رو ادا کرد. میگه داد فسوق بدادیم، یعنی فسق رو به حد اعلا اجرا کردیم. هر چی دلتون بخواد کتک کاری کردیم و فحش دادیم و رفتارهای زشت نشون دادیم و جدال، داد جدال رو هم دادیم. انصاف در سر و روی هم افتادیم و داد فسوق و جدال بدادیم. کجاوه نشینی را شنیدم که با عدیل خود می گفت. کجاوه یعنی هودج، یعنی اون اتاقکی که پشت اسب یا شتر، پشت شتر یا فیل می ذاشتن و خب برای که نیفته دو نفر باید سوار می شدن. به هر کدوم از اون دو نفر می گفتن عدیل. عدیل یعنی کسی که می شینه اون لنگه یا اون اتاقک تا در واقع این کجاوه نیفته. کجاوه نشینی را شنیدم که با عدیل خود می گفت یا للعجب، پیاده آج چون عرصه شطرنج به سر می برد فرزین می شود، یعنی به هزان می گردد که بود و پیادگان حاج بادیه به سر بردن و بتر شدن. پیاده آج به خاطر اینکه مهره های شطرنج رو از آج فیل درست می کردن. برای که سعدی خواسته با پیاده حاج در واقع خواسته یک سجع زیبا درست بکنه، اینجوری گفته: از من بگوی حاجی مردم گزای را، کو پوستین خلق به آزار می درد. حاجی تو نیستی، شتر است، از برای آنک بیچاره خار می خورد و بار می برد. به اون حاجی بگو که شترت حاجی شد ولی خودت حاجی نشدی، تو داری میری مکه و هی مردم آزاری می کنی ولی شترتو بار می بره، خار می خوره و خدمت می کنه. شیرین بود واقعا. آره سعدی خیلی شیرین. دوستان، مولانا در دو تا غزل که کاملا یک طرح دارن ولی قافیه هاشون فرق میکنه، با نمونه های خیلی زیادی سعی کرده در واقع به ما یاد بده که حرکت مفیده و ما اگر در یک جا بمونیم و در جا بزنیم و سفر نکنیم، حرکت نداشته باشیم، ما انحطاط پیدا خواهیم کرد. خیلی این دوتا غزل زیبان. درخت اگر متحرک بودی ز جای به جا، نه رنج اره کشیدی نه زخمهای جفا. اگه درخت ها حرکت میکردن اینقدر تبر و تیشه و اره به بدن اونها برخورد نمیکرد. نه آفتاب و نه مهتاب نور بخشیدی، اگر مقیم بودندی چو صخره سما. آفتاب و مهتاب حرکت میکنن تا نورانی میشن. فرات و دجله و جیهون چه تلخ بودندی، اگر مقیم بودندی به جای چون دریا. هوا چو حاقن گردد به چاه زهر شود. هوا اگر یه جا بمونه و حرکت نکنه، هوا تبدیل به زهر میشه، یعنی پر از در واقع موجودات خطرناکی میشه که میکروب و ویروس و اینها توش میاد و آزار رسون میشه. ببین ببین چه زیان کرد از درنگ هوا، چو آب بحر سفر کرد بر هوا در ابر، خلاص یافت ز تلخی و گشت چون حلوا. آب دریا بخار میشه میره آسمون، این سفره که باعث میشه آب دریا بشه باران پاک و برگرده. ز جنبش لهب و شعله چون بماند آتش، نهاد روی به خاکستری و مرگ و فنا. آتش هم اگر حرکت نکنه خاکستر میشه. نگر به یوسف کنعان که از کنار پدر، سفر فتادش تا مصر و گشت مستثنا. اگر یوسف به اون سفر 30-40 ساله نمی رفت، عزیز مصر نمی شد و پیامبر نمی شد. نگر به موسی عمران که از بر مادر، به مدین آمد و زان راه گشت او مولا. نگر به عیسی مریم که از دوام سفر، چو آب چشمه حیوانست یحیی الموتا. نگر به احمد مرسل که مکه را بگذاشت، کشید لشکر و بر مکه گشت او والا. چو بر براق سفر کرد در شب معراج، بیافت مرتبه قاب قوس او ادنا. اگر ملول نگردی یکان یکان شمرم، مسافران جهان را دوتا دوتا و ستا. دوستان بیت بعدی رو بخورید واقعا، یعنی بخورید و نوش جان کنید. من این مسافرها رو گفتم که بگم اگر سفر نکنید میگندید و نابود میشید و از بین میرید. چه سفری؟ الان به ما میگه در بیت بعدی: چو اندکی بنمودم بدان تو باقی را، ز خوی خیش سفر کن به خوی و خلق خدا. به 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 به. از اخلاق خودت سفر کن به اخلاق خدا. منظورم این بود، منظور از حرکت این بود که در اخلاق خودت نمون، حرکت کن به سوی اخلاق خدایی. به به به، ز خوی خیش سفر کن به خوی و خلق خدا. در یه غزل دیگه دقیقا مثل همین غزل یکی یکی اشاره میکنه به همین موارد که من دیگه فکر کنم حذف کردم، فقط چهار بیت آخر اون غزل رو برای شما گذاشتم که میشه نتیجه گیری. وگر تو پای نداری سفر گزین در خیش، لازم نیست با پا بری به کشورهای دیگه، به شهرهای دیگه، در درون خودت سفر کن. دوستان میدونید که انواع مختلف دبیرستان و مدرسه وجود داره، یه دبیرستانی هم وجود داره به نام دبیرستان زانو، نمیدونم شنیدید یا نه. صوفی ها در قدیم و الان هم اینجوریه، در واقع عارفان وقتی که میشینن بهترین حالتی که ترجیح میدادن بشینن این بوده که دوتا زانو رو بیارن بالا و سرشون رو روی زانو بذارن و چشماشون رو ببندن، دقیقا مثل جنین داخل شکم مادر. به این میگن دبیرستان زانو. مولانا میگه پس دبیرستان صوفی زانو است. یعنی این که انسان بتونه نه که واقعا لزومن برید اونجوری بشینه، نه، این که انسان بتونه در خودش سفر بکنه، حرکت کنه به درون خودش، لایه های وجودی خودش رو بکاوه و از خودش به خدا و به جهان سفر بکنه، این سفر مورد نظر مولاناست. وگر تو پای نداری سفر گزین در خیش، چو کان لعل پذیراش و از شعاع اثر، ز خیشتن سفری کن به خیش ای خواجه، که از چنین سفری گشت خاک معدن زر. این معدن هایی که در خاک ایجاد میشن بر اثر سفر خاک در خاک ایجاد میشن، یعنی بر اثر تحولاتی که در درون خاک اتفاق میفته. ز تلخی و ترشی رو به سوی شیرینی، چنان که رست ز تلخی هزار گونه ثمر، ز شمس مفخر تبریز جوی شیرینی، از آن که هر ثمر از نور شمس یابد فر. دوستان سفر واقعا فوایدش زیاده، کسب تجربه‌های جدید، آشنا شدن با فرهنگ‌های دیگه، زبان‌های دیگه، یافتن دوستان جدید، کسب درآمد، آموختن زبان، فرصت تنهایی و خلوت با خود، ورزیده شدن نیروی اراده، رهایی یافتن از نازپروردگی، رفع خستگی، کسب نیرو و صدها فایده دیگه که مولانا روی یکی از اینا تأکید کرده که هفته قبلش اشاره کردیم، هفته بعدم بحثمون رو با همون انشالله اشاره میکنیم که میشه نکته سوم، یعنی هدف سفر که یافتن دوستان خداونده. دوستان عذرخواهی میکنم اگر این چند دقیقه وقت شما رو بیشتر گرفتم، امیدوارم این بحث براتون مفید بوده باشه و ازش لذت برده باشید. اگر سوالی یا نقد و نظری هست بفرمایید تا استفاده کنیم.